From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic.
تصور کن جهان ما 13.8 میلیارد سال سن داریم و طی این مدت دائما در حال گسترش بودیم. اگه ما 13.8 میلیارد سال سن جهان رو توی یک سال تقویمی فشرده کنیم، اون موقع میتونیم بگیم مهبانگ یا بیگ بنگ در روز اول ژانویه رخ داده و انسان خردمند یا هوموساپینز در ساعت 22:24 ثانیه روز 31 دسامبر پدید اومده. لحظه ای که ما در اون زندگی میکنیم ساعت 23:59:59 روز 31 دسامبر این سال تقویمیه. اگه جهان با همین سرعت فعلی پیش بره، احتمالاً گونه ما تا پیش از نیمه شب روز اول سال تقویمی جدید از بین میره. اما از طرفی ممکنه جهان تا ابد باقی بمونه. کارل سیگن، یکی از بزرگترین ستاره شناسای معاصر، میگه زمین ما چیزی جز ذره‌ای غبار در پرتو نور خورشید نیست و دوره یا زمانی که ما روی این ذره غبار احساس می‌کنیم مثل یک چشم برهم زدن. اما واقعاً توی این ذره غبار چه خبر؟ این همه اتفاقات ریز و درشت، این همه سوال بی‌پاسخ، این همه اختلاف نظر، این همه پدیده مبهم، تمام این به ظاهر عظمت و بزرگی جمع شدن توی یک نقطه آبی کم که ما بهش میگیم سیاره زمین. سلام، من فرزاد هستم و این اولین قسمت از پادکست نقطه آبی کمرنگ. احتمالا فیلم اینسپشن شاهکار کریستوفر نولان رو دیدی. یه لحظه به اون فیلم فکر کن. به نظرت الان خواب یا بیدار؟ چجوری میتونی مطمئن باشی از اینکه بیداری؟ مگه وقتی خوابی به بیدار بودن خودت مطمئن نیستی؟ حالا بیا سوالی یکم سخت‌ترش کنی. تویی که داری به این جملات گوش میدی، آیا واقعی هستی؟ یا فقط یه توهمی؟ برای خیلی از آدم ها واقعی بودن این جهان یه امر بدیهیه. اما برخی دیگه از آدم ها یه نظر متفاوت و جالبتری دارن. ما در یک شبیه سازی کامپیوتری زندگی میکنیم.
تا به حال خوابی دیدی نه و که مطمئن باشی واقعیه؟ اگه نتونی از اون خواب بیدار شی چی؟ از کجا میشه تفاوت بین رویا و واقعیت رو درک کرد؟
ممکن نیست.
که چی؟ که واقعی باشه.
ایلان ماسک
رو
حتما
میشناسی
یا حداقل اسمش به گوشت خورده. بنیانگذار شرکت‌های تسلا، پیپل و اسپیس‌ایکس. این آقای ایلان ماسک دومین کارآفرین سیلیکون ولیه که تونسته 3 شرکت با ارزش بیش از 1 میلیارد دلار تأسیس کنه. شخصیت تونی استارک سری فیلم‌های آیرون من و اونجرز هم از همین آقای ماسک الهام گرفته شده. کلا شخصیت جالبیه، پیشنهاد می‌کنم بری حتما زندگی‌نامه‌شو بخونی. سال 2016 ایلان ماسک در یک اظهار نظر جالب و جنجالی گفت احتمال اینکه زندگی ما واقعی باشه 1 در 1 میلیارده. یعنی با یه درصد قابل توجهی تقریبا مطمئنه که ما در یک دنیای شبیه سازی شده زندگی میکنیم. ماسک میگه 40 سال پیش یه بازی به نام پونگ داشتیم که از یک نقطه و دو تا مستطیل تشکیل شده بود. این بازی پونگ از اولین نمونه بازی‌های آرکید و ورزشیه که شبیه سازی بازی پینگ پونگ بود. حالا بعد از 40 سال ما شبیه سازی‌های سه‌بعدی و واقعی از این بازی داریم که میلیون ها نفر به طور همزمان از اون استفاده میکنن و هر سال هم بهتر میشه. ماسک مثال بازی پونگ رو میزنه، ولی بیا این مثال یکم ملموس‌ترش بکنیم. اولین نسخه بازی GTA سال 1997 ساخته شد، یعنی 32 سال پیش. اگه دهه 60 باشی حتما این بازی رو یادته. یه بازی خیلی ابتدایی و ساده که همه چی از بالا نمایش داده میشد. آخرین نسخه این بازی سال 2013 ساخته شد. خیلی پیشرفته و نزدیک به واقعیتی که حداقل ما میشناسیم. حالا اگه سرعت پیشرفت این بازی‌های کامپیوتری و سرعت پیشرفت تکنولوژی رو در نظر بگیریم، میشه گفت این بازی‌ها به زودی از واقعیت غیر قابل تشخیص میشن. ماکس تگمار، کیهانشناس سوئدی امریکایی و استاد دانشگاه MIT میگه زندگی ما خیلی شبیه به بازی کامپیوتریه. شخصیت یک بازی کامپیوتری اگر آگاهی داشته باشه، اولین کاری که میکنه اینه که بره دنبال شناخت دنیایی که داره توی زندگی میکنه. کاراکتر تو آخرین بازی کامپیوتری فکر میکنه همه چیز از اجسام جامد و اشیای فیزیکی ساخته شده، تا وقتی که آگاهی نداشته باشه. ولی به محض اینکه این آگاهی بیاد سراغش، میره دنبال اینکه ببینه این چیزای دور و برش واقعیه، واقعی نیست، چیه. همین الان هم یه سری شبیه سازی های علمی انجام شده و کیهانشناسا تونستن مدل اولیه جهان رو شبیه سازی کنن. اونا تونستن تعامل ماده تاریک، انرژی تاریک، تشکیل ستاره های اول و برهمکنش کهکشان ها رو تو بزرگترین مقیاس مدل کنن و تقریبا همین جهانی که ما امروز میشناسیم رو به دست بیارن. دو تا شبیه سازی خیلی معروف هست، یکی The Millennium Simulation Project و یکی دیگه هم Illustrious Project هست. لینک این دو تا پروژه رو آخر همین اپیزود برات میذارم، اگر علاقه داشتی میتونی بری و مطالعه بکنی در مورد این دو تا پروژه جالب. ولی ماس اولین نفری نبود که این ایده رو مطرح کرد. سال 2003 نیک بوستون، فیلسوف بریتانیایی، این فرضیه رو مطرح میکنه که احتمال داره نسل فوق پیشرفته از انسان وجود داشته باشه که ما رو و تمام چیزهایی که ما به عنوان واقعیت میشناسیم شبیه سازی کرده باشه. بنابراین همونطوری که ما بازیهایی با محوریت تمدنهای باستانی داریم، این انسانهای فوق پیشرفته هم یه همچین کاری میکنن با یه رویکرد فنی‌تر. حالا بذار یکم دیجیت کنم. اگه تو توی یک شبیه سازی اول شخص خیلی طبیعی باشی، از کجا میدونی که خودت یه انسان واقعی هستی و نه یه شبیه سازی؟ این مشکل زمانی جدی میشه که تعداد زیادی از انسان‌ها توی این شبیه سازی باشن. نیک بوستون در مورد این موضوع مطالعات زیادی داشته و یه چارچوب فکری رو مطرح میکنه و میگه برای حل این مشکل ما ناچاریم یکی از این سه احتمال رو صحیح فرض کنیم. اول اینکه انسان‌ها و نسل‌های تکامل یافته اونها پیش از آن که به فناوری شبیه سازی دست پیدا کنن منقرض میشن. دوم اینکه نسل‌های آینده تمدن بشری علاقه خیلی کمی به ساخت فناوری شبیه سازی دارن. سومین احتمال که شاید ترسناک‌ترینش هم باشه اینه که ما خودمون بخشی از یک شبیه سازی بزرگ هستیم. با این حال آقای بوسون تایید میکنه شبیه سازی زندگی با تمام جزئیات و جنبه‌های اون عملاً غیر ممکنه و حتی به کمک قدرتمندترین رایانه ها هم نمیشه همچین کاری کرد. به عنوان مثال ما امروز شبیه سازی هایی داریم که توی اون سطوح خاصی از جزئیات دیده میشه و دسترسی به تمام جزئیات مورد نیاز نیست. شبیه سازی هایی که ما داریم میسازیم توی یه چارچوب قوانین و مفروضات خاصی هستن که نیازی نیست همه جزئیات توی اونها وجود داشته باشه. حالا به این موضوع رو تعمیم بدیم به دنیایی که خودمون داریم توی زندگی میکنیم. نیک بوستروم توی کتابش میگه وقتی که شبیه ساز میبیند یک انسان میخواهد مشاهده ای از جهان میکروسکوپی داشته باشد، آنگاه شبیه ساز خود را به گونه ای وقف میدهد که انسان بتواند جزئیات این جهان کوچک را مشاهده کند. در واقع دامنه شبیه سازی میتواند با توجه به خواسته ها تغییر کند. حالا با توجه به این موضوع، برنامه شبیه سازی شده ای که ما توی اون هستیم نیازی نداره که تمام جزئیات رو به صورت همزمان داشته باشه. اگه چنین نیازی وجود داشت، ما میتونستیم با چشم غیر مسلح جهانهای میکروسکوپی رو خیلی راحت ببینیم. برای همین شبیه‌ساز نیازی نداره تمام بخشای کهکشان رو با جزئیات کامل به نمایش بذاره. اما اگر انسان بخواد در مورد کهکشان تحقیق کنه، اون موقع شبیه‌ساز داده‌های لازم برای نشون دادن اون برخی از جهان رو فراهم می‌کنه. در واقع تا نیازی نباشه، خبری از نمایش تمام جزئیات نیست. تا اینجای داستان به اندازه کافی ترسناک و عجیب غریب بوده. ولی آقای بوستروم نظریه‌های دیگه‌ای هم داره. داستان همینجا تموم نمیشه. یه چیز دیگه ای که آقای بوستروم میگه سطوح واقعیت ردیفیه. اون میگه ما میتوانیم فکر کنیم انسانهایی که شبیه سازی ما را اجرا میکنن خود موجوداتی شبیه سازی شده باشن و خالقان آنها نیز ممکن است موجوداتی شبیه سازی شده باشن. جای کافی برای تعداد بیشماری از سطوح واقعیت وجود دارد و این تعداد با گذشت زمان میتواند افزایش پیدا کند. ما فکر کنید GTA رو ما طراحی کردیم، ما رو یه ابر انسان طراحی کرده، اون ابر انسان رو یه موجود پیشرفته دیگه طراحی کرده و همینجوری این لایه ها میره تا بالا.
یه همچین مفهومی در مورد الهه های یونان باستان وجود داره که میگه هر خدایی، هر الههی یه خدای بالاسری داره که من زیاد وارد جزئیاتش نمیشم، زیاد ربطی به بحث ما نداره. حالا میخوام یه مثالی بزنم که این فرضیه شبیه سازی کامل برای جا بیفته. مثلا ما فرض میکنیم که ایلان ماسک و نیک بوستروم و اینها رو نمیشناسی یا اصلا تا اینجا یه مطلب هیچی دستگیرت نشده. فیلم ماتریکس رو فکر میکنم دیده باشه حتما. بعید میدونم کسی باشه که ماتریکس رو ندیده باشه. ماتریکس سال 1999 ساخته شد که حالا تو خود سینما هم یه انقلابی به پا کرد. بعد از فیلم ماتریکس بود که این بحث فرضیه شبیه سازی خیلی داغ شد. ولی نکته جالب اینه که سال 2003 که نیک بوستروم میاد اون فرضیه رو مطرح میکنه اصلا فیلم ماتریکس رو ندیده بوده.
بذار بگم چرا اینجایی. تو اینجایی چون چیزی میدونی. اون چه میدونی نمیتونی توضیح بدی، اما حسش میکنی. در تمام زندگیت حس کردی که ایرادی در کار دنیا هست. نمیدونی چیه، ولی این حس وجود داره، مثل قدهی در افکارت. ما آزارت میده. دوست داری بدونی که واقعا چی هست؟ ماتریکس همه جا هست، دور بر ما، حتی الان در همین اتاق که هستیم. از پنجره که نگاه کنی میبینیش، یا وقتی تلویزیون تو روشن میکنی، سر کارت میتونی حسش کنی، یا در کلیسا، یا وقتی مالیات میدی.
حالا بیا یکم بریم عقب‌تر، حدود 400-500 سال قبل از میلاد مسیح. دموکریت یا همون دموکریتوس یکی از فیلسوفای مهم و تاثیرگذار یونان باستانه که حتی از سقراط و افلاطون هم قدیمی‌تر. این آقای دموکریتوس عقیده داشته که اتم‌ها ذراتی ابدی، نامتناهی و تنها چیزهای واقعی موجود هستند. بنابراین موجودیت هر چیز دیگه‌ای به خاطر اینه که از اتم تشکیل شده. نتیجه این منطق این میشه که آگاهی محصول یک فرایند فیزیکی در داخل مغز انسانه. این همون فرضیه ای است که نیوتن، داروین و اکثر دانشمندهای غربی نظریه‌های خودشون رو بر اساس اون چیدن. در مقابل این فلسفه ماتریالیسم، ما فلسفه ایدئالیسم افلاطون رو داریم که میگه ساختار اولیه ی هر چیز نه اتم‌ها بلکه شکل‌های عقلی و افکار انتزاعی‌اند که خصوصیات اشیاء رو تعیین می‌کنند. افلاطون میگه افکار انسان بسیار اساسی تر از اشیا هستن. به عنوان مثال دلیل وجود یه جسم کروی فقط یه حالت ذهنی عقلیه. هر جسم کروی که ما میبینیم مثل یه توپ فوتبال یه تقریب از تجسم کروی بودنه. حالا اگه این منطق رو دنبال کنیم به این باور میرسیم که آگاهی ارجحیت داره بر تمامی فرایندهای مادی فیزیکی. به عبارت دیگه همه چیز با آگاهی شروع میشه و یک ذهنیت و تجسم پشت تموم تجربه های فیزیکی ما قرار داره. مثل یه رویا، ذهن تو رویا رو خلق میکنه و باعث میشه تو یه تجربه فیزیکی توی خواب داشته باشی.
How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality?
Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange.
حالا این وسط به کی باید اعتماد کرد؟ کدوم یکی از این منطقه درسته یا حداقل به واقعیتی که ما میشناسیم نزدیکه؟ یا ذهن روی ماده تأثیر میذاره یا ماده روی ذهن؟ این دوتا کاملا در تقابل هم دیگه هستن. دکتر برایان ویتورد هر دوی این نظریه رو مورد مطالعه قرار داده. اول منطقی که میگه همه چیز قائل به فیزیکه و چیز بیشتری برای توضیح وجود نداره. و دومی که میگه دنیای ما یه دنیای مجازیه و نیاز به پردازش اطلاعات داره که یه جایی خارج از فضا زمان ما رخ میده. این همون چیزی که افلاطون میگفت. مطالعات و آزمایش‌های آقای ویتورد تناسب بیشتری با فرضیه شبیه سازی داره.
این واقعی نیست؟ واقعیت چیه؟ تعریف چی از واقعیت؟ اگه منظور چیزیه که بتونی حس کنی، بچشی و ببینی، پس واقعیت به سادگی تفسیر علائم الکتریکی توسط مغز توه.
پس می‌بینیم که این فرضیه شبیه‌سازی و ماتریکس فقط مربوط به قرن 21 و هزاره سوم نیست. از افلاطون که اعتقاد داشت هر چی ما به عنوان یه واقعیت درک می‌کنیم تجسمیه که توی ذهنمون داریم، و جورج بارکلی که میگفت واقعیت همون تصور ذهنیه که توسط روح ایجاد میشه. از چوانگسی فیلسوف چینی که نمیدونست خواب پروانه دیده یا پروانه‌ایه که خواب چوانگسی می‌بینه، تا نظریه ریسمان که هر اونچه هست رو حاصل ارتعاش ریسمان‌های انرژی می‌دونه. از ماتریکس که یک فیلم علمی تخیلیه تا ایلان ماسک که خیلی از تخیلات بشر رو داره به واقعیت تبدیل می‌کنه. انقدر از عدم واقعی بودن این دنیا گفتن که خیلی راحت میشه شک کرد که واقعاً داری به این جملات گوش میدی یا فقط یه توهم شنیداریه. به بیداری خودت مطمئنی؟ مگه توی عالم خوابم به بیداری خودت مطمئن نیستی؟ می‌بینی هیچی برای اثبات واقعی بودن این جهان و اینکه ما واقعی هستیم وجود نداره. خب حالا بیم در مورد احساسات صحبت کنیم که اصلا این احساساتی که ما داریم واقعی هن یا نه. احساس کاملا از مغز و فکر کنترل میشه. یعنی اگه مغز کیبورد منو داغ تشخیص بده قطعا نوک انگشتام از برخورد با دکمه کیبورد میسوزه و قرمز میشه. حالا اگه این کیبورد واقعا داغ باشه که یه اتفاق خیلی طبیعی افتاده. ولی اگه من تصور کنم که داغه همون نتیجه رو داره، در حالی که تو عالم ماده حرارتی نبوده. پس میشه نتیجه گرفت واقعیت مادی یک حس شرط لازم برای درکش نیست. یعنی برای احساس کردن یه چیزی حتما لازم نیست که وجود واقعی داشته باشه. میتونه کاملا ساخته ذهن من باشه. مثالش خواب دیدنه. ما وقتی داریم خواب میبینیم نمیتونیم بفهمیم که این چیزایی که داریم توی خواب میبینیم واقعی نیست. معمولا وقتی توی خواب میفهمیم داریم خواب میبینیم که یه اتفاق غیر واقعی پیش بیاد که با منطق ما جور نیست. خب میگم این حتما یه خوابه. ما توی خواب میخوریم، لمس میکنیم، میبینیم، بو میکنیم و همه تجربیات و احساساتمون انقدر واقعیه که نمیشه از واقعیت جداش کرد. در حالی که کاملا زایده ذهن و مغز ماست. خب حالا این خواب و این که ما تو عالم خواب چه اتفاقی میفته برامون یه داستان دیگه. یه آزمایش علمی هست به نام Brain in a Vat یا مغز در خمره که توسط هیلاری پاتنر فیلسوف و ریاضیدان آمریکایی طراحی شد. حالا این Brain in a Vat چیه؟ فرض کنیم یه دانشمند پلید و بدتینتی یه آدمی رو که میتونه تو باشی عمل میکنه. مغزش رو که مغز توه از بدنش میاره بیرون و میذاره توی خمره‌ای که توی این خمره مواد غذایی لازم برای زنده نگه داشتن این مغز وجود داره. این دانشمند میاد پایانه‌های عصبی مغز رو به یه ابررایانه متصل می‌کنه و از طریق این ابررایانه مغز تو رو زیر بمباران توهم واقعی بودن و کاملا عادی بودن همه چیز میگیره. اینجوری به نظر میاد که مردمی هستن، اشیایی تو اطرافت هست، آسمونی بالای سرته، اما حقیقت چیز دیگه ایه. همه این تجربه هایی که فرد داره میبینه نتیجه تکانه های الکترونیکی رایانه به پایانه های عصبی مغزشه. این تصویر برات آشنا نیست؟
دوشواره انقباض شده.
خوب شد، گرفتم. حالا فرق، حالا.
و پس این احتمال وجود داره که پادکست نقطه آبی کمرنگ اصلا وجود نداشته باشه و یک کامپیوتر داره این اطلاعات رو به پایانهای عصبی تو میفرسته. اما یه سوال، آیا فقط تویی که از وجود این پادکست خبر داری یا اون کامپیوتر این اطلاعات رو داره به پایانهای عصبی همه انسان ها میفرسته؟ برای هر کسی دو تا مرز مالکیت وجود داره، یکی کاملا شخصیه و یکی جمعی. یعنی چیزایی هستن که فقط توی دنیای من وجود دارن و بقیه آدما ازش خبری ندارن. یه چیزایی هم هست که بقیه ازش خبر دارن ولی من ازش بی‌خبرم. چیزی که من ازش خبر دارم توی مرز مالکیت من قرار داره. دنیای من وجود داره. تا وقتی که عدم وجودش ثابت نشه برای من واقعیت داره. حالا مهم نیست که این واقعیت چقدر عجیب و غیرعادی باشه. در مقابل چیزی که من ازش بی‌خبرم از مرز مالکیت من خارجه و در دنیای من نیست، پس در دنیای من و مرز مالکیت من هیچ وقت نبوده. بیا یه مثال بزنیم، روشن کنیم قضیه رو. همسایه من یه سگ داره. من از وجود این سگ بیخبرم. چون من ازش خبر ندارم، پس این سگ برای من وجود نداره. چون این سگ تو دنیای من تعریف نشده. حالا اگه بیان فرزاد رو همین لحظه کپی کنیم تا دوتا بشه، یه نسخه جدید از فرزاد به وجود بیاد. به نسخه دوم سگ رو نشون بدیم. حالا یه تفاوتی بین این دوتا نسخه هست. فرزاد دومی از وجود سگ خبر داره ولی فرزاد اولی خبری از وجود سگ نداره. پس این سگ اصلا وجود نداره تا وقتی که من ازش خبردار بشم. حالا من صاحب این سگ رو توی خیابون میبینمش با سگش. اونجا این سگ برای من عینیت پیدا میکنه چون دیدم. این سگ 15 سال عمر کرده و صاحب سگ به اشتباه به من میگه که سگش 5 سال داره. حالا به دنیای من یه سگ اضافه شده که 5 سالشه. یعنی از 5 سال پیش وجود داشته ولی قبلش نه. یعنی توی زندگی 5 سال گذشته من یه سگ اضافه شده. برای که این سگ 15 سالشه. وقتی من متوجه حقیقت سن این سگ بشم به عمر این حیوان توی دنیای من 10 سال دیگه اضافه میشه. دقت کن که تمام این فعل و انفعالات توی دنیای من داره رخ میده. یعنی توی دنیای من اصلا سگی وجود نداشته. بعد یه سگ با خاطرات و عمر 5 ساله به وجود اومده. بعدش یه سگ با عمر و فکر و اثرات 15 ساله. نتیجه این که هر چیزی همونیه که من ازش اطلاع دارم، نه چیزی بیشتر از اون. پس وقتی یکی یه دوست خیالی داره ما نمیتونیم بهش ایرادی بگیریم. چون اصلا نمیدونیم که دوست اون واقعیه یا خیالیه. توی دنیای اون شخص واقعیت داره ولی تو دنیای بقیه نه. ولی وجود یه سری از مفاهیم برای همه مشترک. مثلا خورشید. ما همه خورشید رو میشناسیم. من نور خورشید رو میبینم، گرماش رو حس میکنم، تو هم همینجور. اما آیا ممکنه این دیدن و حس کردن کاملا زائد ذهن من باشه؟ حالا که من میدونم یه خورشیدی وجود داره، اومدیم و به این دونسته خودم شک کردم. چه چیزی میتونه من از این شک در بیاره؟ یه راه سادهش اینه که برم توی خیابون اولین کسی رو که میبینم جلوشو بگیرم و ازش سوال بپرسم. آیا شما هم خورشید رو میبینی یا نه؟ حالا اون شخص من جواب مثبت میده. اما ممکنه اون شخص مثل من خورشید رو تصور کرده باشه؟ یعنی یه توهم مشترکی داشته باشیم؟ اصلا ممکنه خود اون شخص زائده ذهن من باشه؟ یعنی من توی ذهنم یکی رو خلق کردم که برم باهاش صحبت کنم و در مورد خورشید ازش سوال بپرسم. از کجا میشه فهمید؟ خب میشه رفت یه نفر سومی رو پیدا کرد، اون رو قاضی کرد. ولی اون نفر سوم هم میتونه شرایط نفر قبلی رو داشته باشه. نفر چهارم هم همینطور و الی آخر. پس میتونیم اینجوری بگیم که همه انسانایی که من میشناسم توهم و تصور منم، یا همه توهم مشترکی به نام خورشید داریم. یعنی همه ما جوری برنامه‌ریزی شدیم که یه چیزی به نام خورشید رو بشناسیم و یه درک مشترکی ازش داشته باشیم. حالا بیا خورشید رو فراموش کنیم، بریم سراغ انسان‌ها. چطور به من ثابت بشه که همه آدمایی که دیدم و میشناسم زایده ذهن من نبودن؟ اصلا از کجا معلوم که خود من واقعی باشم؟ از کجا باید مطمئن باشم؟ ممکنه مثل تو فیلم خودم رو نشون بگیرم، دردم بیاد، بگم خب نه واقعی بود، به یکی بیاد بزنه تو گوشم بگه دیدی وجود داری. ولی خود این داستانم از این نظر مستثنا نیست. اینکه من برم یکی رو پیدا کنم بگم بزنه تو گوش من که من ببینم واقعیم یا اون واقعیه، این خودش ممکنه ساخته ذهن من باشه، مثل همه قضیه خورشید. پس وقتی انسان‌ها با این مشخصات بتونن تصور من باشن، مشخصات من هم که شبیه اوناست میتونه وجود نداشته باشه. پس اصلا جسمی وجود نداره. من یک روح یا فکر مفرد هستم. در این حالت هر چیزی که من میبینم همون لحظه داره تولید میشه و جلوی چشمای من که در واقع راه دریافت توهمات هستم قرار میگیره. همه چیز مثل یه فیلم داره برای من پخش میشه. هیچ چیز سه‌بعدی وجود نداره. یه گربه رو در نظر بگیر که از پشت درخت داره میاد بیرون. این گربه همون لحظه در اصطلاح دیجیتال پیکسل به پیکسل داره تولید میشه. پشت درخت هیچ اثری از گربه نیست. دقیقا مثل بازی‌های کامپیوتری. حالا بیا فرض کنیم توی این بازی کامپیوتری یه خطایی رخ بده، یه باگی وجود داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ دوباره بریم سراغ نیک بوسروم. آقای بوسروم میگه اگه توی این شبیه سازی که ما زندگی میکنیم به صورت ناگهانی یه خطایی رخ بده، مسئول برنامه میتونه مغزای ما رو قبل از اینکه به این ناهنجاری پی ببرن و بفهمن که توی یک شبیه سازی هستن ویرایش کنن. حالا اگه این شبیه‌سازی که زندگی واقعی ما توش جریان داره واقعاً دارای قابلیت تصحیح خطای آنی باشه، این خیلی میتونه برای ما خطرناک و آزاردهنده باشه. اینجوری تمام تجارب علمی و سرمایه‌گذاری هایی که روی علم میشه اصلا میره زیر سوال. به عنوان مثال سال 2011 اعلام شد که نوترینوها با سرعتی بیشتر از نور حرکت میکنن. اما در واقع اون برنامه خطا داشت. ما یه چیزی رو اندازه گرفته بودیم، ما که نه، دانشمندا یه چیزی رو اندازه گرفته بودن که بر اساس یک خطا به وجود اومده بود. یعنی تمام نتایج با اشکال مواجه شده بود. بعد اومدن مشکل رو شناسایی کردن و برطرفش کردن. الان هیچ دلیلی وجود نداره که ما فکر کنیم دستیابی به سرعتی فراتر از سرعت نور واقعی بوده. چون یه توضیح برای اون ناهنجاری پیدا کردیم و یه ایده جدیدی براش پذیرفته نیست. پس اگه یه تمدن فوق پیشرفته وجود داره که تونسته این شبیه‌سازی رو انجام بده، که حتی قابلیت برطرف کردن خطای آنی سیستم رو هم داره، میشه انتظار داشت هزاران یا حتی میلیون ها جهان جدید وجود داشته باشه. ولی اگه در نظر بگیریم خود ما توی جهان دیجیتالی زندگی میکنیم، درک این موضوع اگه غیر ممکن نباشه حداقل سخته. چون هر شواهدی، هر چیزی که ما بتونیم جمع‌آوری کنیم برای اثبات این موضوع توسط سازنده های این دنیای دیجیتال برنامه‌ریزی شده. یعنی اونا اومدن هر چی که دوست داشتن رو برنامه ریزی کردن، کد نویسی کردن، تو فکر و مغز ما قرار دادن. ما خیلی در مورد تمدن پیشرفته و ابر انسان و حیات فرازمینی و اینها صحبت کردیم. این فرضیه شبیه سازی میتونه یکی از توضیحات ممکن برای پارادوکس فرمی باشه. پارادوکس فرمی اساساً میپرسه همه کجا هستن؟ این همه اینجا منظورش موجودات فضایی هست، موجودات فرازمینی. انریکو فرمی، فیزیکدان ایتالیایی، میاد یه سری مباحث رو مطرح میکنه. میلیاردها ستاره شبیه به خورشید در کهکشان وجود دارن که بسیاری از آنها میلیاردها سال از زمین پیرترن. با احتمالی بالا برخی از این ستارگان سیاراتی نظیر زمین دارن که برخی از این سیارات ممکن است زندگی هوشمند داشته باشن. برخی از این تمدن‌ها ممکن است به سفرهای میان ستاره‌ای دسترسی داشته باشن، کاری که انسان در حال حاضر در حال بررسی اونه. حالا با توجه به صحبت‌های آقای انریکو فرمی میتونیم نتیجه بگیریم که بیگانگان فرازمینی باید تا الان زمین ملاقات کرده باشن. ولی فرمی میگه ما هیچ مدرکی نداریم که بتونیم اینو ثابت کنیم. پس باعث شد بپرسه همگان کجا هستن؟ خب این یه پارادوکسه، چون ما با تقریب خیلی بالایی داریم حدس میزنیم که حیات فرازمینی وجود داره، ولی هیچ مدرکی برای اثباتش نداریم. یکی از دلایل خیلی جالبی که در نظر میگیرن برای اثبات وجود این شبیه سازی اثر ماندلا یا همون ماندلا افکت است. اثر ماندلا پدیده‌ایه که توی اون گروهی از آدما به صورت جمعی یک حقیقت یا رویداد رو به اشتباه به خاطر میارن. حالا این از کجا میاد؟ نلسون ماندلا تو سال 2013 بر اثر بیماری فوت کرد. ولی عده خیلی زیادی از آدما خیلی روشن و واضح یادشونه که نلسون ماندلا تو دهه 80 فوت کرده و حتی مراسم تشییع جنازه رو از تلویزیون به صورت زنده دیدن. دقت کنین یکی دو نفر نیستن. یه عده خیلی زیادی تو تمام دنیا از کشورهای مختلف خیلی روشن یادشونه که ماندلا تو دهه 80 فوت کرده. یه سری از این موارد هست که خب نمیشه زیاد بهش استناد کرد، مثل انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا یا مراسم اسکار 2017 یا اون لباسی که چند سال پیش عکسش توی فضای مجازی پخش شد که هر کسی اونو یه رنگی میدید یا تعداد ایالت‌های امریکا که خیلی ها فکر میکنن 52 تاست در حالی که 50 تاست، بازی مونوپولی که لوگوش یه پیرمردیه با سیبیل و کلاه و اینا، خیلی ها فکر میکنن که این پیرمرد عینک یک چشم به چشمش داره در صورتی که هیچ وقت از اون اول عینکی در کار نبود. خیلی ها میان به این موارد استناد میکنن و میگن این دوگانگی ها و اشتباه هایی که ما داریم میبینیم دلیلیه که فکر کنیم یه جایی کدای دستوری ما با هم فرق میکنه. برگردیم به پرسش نخست. آیا ما در یک شبیه سازی زندگی میکنیم؟ شاید بهتر باشه به واسطه یه اصل تیغ اوکام بگیم خیر. اصل تیغ اوکام میگه هر وقت درباره علت بروز پدیده‌ای دو تا توضیح مختلف ارائه بشه، توی اون توضیحی که پیچیده تر باشه احتمال بروز اشتباه بیشتره. بنابراین توی شرایط مساوی بودن سایر موارد احتمال صحیح بودن توضیح ساده تر بیشتره. یه بخشی از این خیر گفتن ما اینه که ما نمیخوایم وجود یه هوش آگاه رو باور کنیم که خیلی بی تفاوته، یه سری چیز طراحی و برنامه‌ریزی کرده بعدم ولشون کرده که بیهوده واسه خودشون رنج بکشه. واقعیت اینه که توی یک جهان شبیه سازی شده و فرضی که برنامه نویس اون میتونه به صورت آنی مداخله بکنه و مشکلات رو رفع کنه، ما هرگز نمیتونیم تفاوت میان جهان واقعی و یا شبیه سازی شده رو تشخیص بدیم. ما فقط میتونیم طوری زندگی کنیم که انگار واقعی هستیم. تا زمانی که شواهد کافی به دست نیومده باشه یا شبیه سازی های ما به قدری خوب بشن که ساکنان اونا شروع به زیر سوال بردن وجود خودشون بکنن و تمام این تفاصیل، بهتره که به قول کارل ساگان با هم مهربانانه تر برخورد کنیم و این نقطه آبی کمرنگ رو گرامی بداریم و حفظش کنیم. تنها خانه ای که تا این زمان میشناسیم. توی اپیزود اول پادکست نقطه آبی کمرنگ من سعی کردم یه مسئله خیلی پیچیده رو به زبان خیلی ساده توضیح بدم. مطمئنن وقت کم پادکست این اجازه رو نمیده که وارد خیلی از جزئیات بشیم. ولی اگر علاقه داشته باشی میتونی از لینک هایی که آخر همین اپیزود میذارم استفاده کنی. با ایمیل یا سایر شبکه‌های اجتماعی با من در ارتباط باش. حرفای زیادی داریم برای گفتن.
The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.